استدیوی بی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: بانک جهانی میگوید که سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی رسد. در داخل افغانستان مردم با فرارسیدن زمستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
یک زرنج چوبی ترکی است نزدیک به 2000 افغانی است. امبر قیمت های چوبی خوشخوبیخی گب زده نمیشم.
در مسائل مربوط به منطقه از توافق روی آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان جزئیات خواهیم داد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در بس امروز:
سیاست خارجی پاکستان به ارتباط افغانستان وابسته و گره خورده با سیاست پاکستان در مورد کشمیر و هند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
هیئت حکومت طالبان فردا به پاکستان می رود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که تلاشهایش برای بیرون کردن خانواده های کارمندان افغانش از افغانستان ادامه دارد و طالبان پاکستان تایید کردند که توافق آتش بس میان آنان و حکومت پاکستان از امروز مدار اعتبار خواهد بود. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، فردا در رأس یک هیئت بلند پایه به پاکستان می رود. احمد الله وسیق، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مولوی
امیر خان متقی با هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد. آنها دعوت کردند. طبیعی است که هر دو کشور در آنجا درباره تقویت روابط و همچنان مشکلات امنیتی و تجارتی گفتگو میکنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، حدود یک ماه پیش در جریان سفرش به افغانستان درباره مسائل گوناگون با طالبان گفتگو کرد. پاکستان از جامعه جهانی خواسته که طالبان را به رسمیت بشناسد، اما خود این کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت دفاع آمریکا میگوید که تلاش‌هایش برای بیرون کردن خانواده‌های کارمندان افغانش از افغانستان ادامه دارد. این وزارت از افغان‌هایی که اخیراً به ایالات متحده رفتند خواسته است که معلومات و اسناد دقیق را در مورد اعضای خانواده‌های خود ارائه کنند. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته است ایالات متحده پس از آن در این مورد تصمیم گرفت که همکاران افغانش در مورد تهدیدهای سخن گفتند که به گفته آنان متوجه اعضای خانواده هایشان در افغانستان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که زمستان دشوار برای آنان که از طریق میدان هوایی بین المللی کابل میخواهند به بیرون از این کشور سفر کنند مشکلات تازه ایجاد خواهد کرد. آقای وست به خبرنگاران در واشنگتن گفته که این میدان هنوز هم به گونه کامل آماده فعالیت نیست. او افزوده که بسیاری از چراغهای خط پرواز میدان شکستند. این مقام آمریکا گفته که مشکل اساسی بیشتر لوجستیک و این که زمستان در حال رسیدن است. آقای وست افزوده که طالبان تا کنون بسیاری از تعهدات خود را عملی کردند و اجازه دادند تا شهروندان آمریکا و دارندگان اقامه دائمی آن کشور از افغانستان بیرون شوند. در شب روز سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، در نتیجه ازدحام بی‌پیشینه و بی‌نظمی گسترده، خساره های هنگفت به میدان هوایی کابل وارد شد. بر اساس گزارش ها تا 31 ماه آگست بیش از 120 هزار تن به شمول شهروندان آمریکا و برخی کشورهای دیگر از طریق این میدان به بیرون از افغانستان رفتند. طالبان پاکستان تایید کردند که توافق آتش بس میان آنان و حکومت پاکستان از امروز مدار اعتبار خواهد بود. حکومت پاکستان دیروز اعلام کرد که روی آتش بس یک ماهه با تحریک طالبان پاکستان TTP به توافق رسیده. فواد چودری، سخنگوی حکومت پاکستان و وزیر اطلاعات آن کشور، در توییتر خود نوشته است که حکومت طالبان در افغانستان در بخش زمینه سازی برای توافق روی آتش‌بس موقت همکاری کرده. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در یک خبرنامه گفته که توافق آتش‌بس تا 9 دسامبر عملی خواهد شد و دو طرف برای پیشبرد گفتگوها یک کمیته را تشکیل خواهند داد. با گفته او، هر دو جناب به آتش‌بس احترام خواهند کرد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و در حملات این گروه در 14 سال گذشته در پاکستان هزاران تن کشته شدند. این گروه مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، را نیز پذیرفته بود. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئون در سواحل فلوریدا در خلیج مکزیکو نشست. این کپسول که 2 تن از امریکا، 1 شهروند فرانسه و 1 تن از ژاپن را حمل می کرد، دیروز به آنجا فرود آمد. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا گفته که این 4 تن از 24 ماه اپریل به این سو در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. آنها در این جریان صدها آزمایش را انجام دادند و در بهسازی پنل‌های آفتابی ایستگاه کمک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، بانک جهانی میگوید که از سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمیرسد. رئیسی بانک هرچند به کمک ملل متحد و برخی ادارات دیگر از کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان داده، اما گفته که فکر نمی‌کند که پس از به هم پاشیدن اقتصاد در افغانستان فعالیتش را دوباره در کشور از سر گیره. اما طالبان می‌گویند که در تلاشند این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. جزئیات بیشتر را همکارم با ما شریک می‌سازد.
غلام فاروق از اول صبح کوتی ولا همین خاطر شاخ گزار افسرای پیدا کردن کار منزل زده است. او میگوید کارگاه در طول یک ماه 5 روز کار روزهاش براش فراهم شود. این براش یک خبر خوش است.
هر چه پول رفت تا ساعت 10 بجا نشسته میباشم. کرایه را که تمام شده نظر من چی به خود میپردازم. در حالی 5 تا 6 روز هم کار پیدا نمیشود. چون تلاش میکنیم به خاطر اینکه دیگر کار کردن نمیتونم. تنها همین را کار دارم.
این نگرانی ها از بیکاری، فقر و حالت بد اقتصادی در حال بلند می شود که یکی از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان از متوقع ساختن کمک های مستقیمش به این کشور خبر داده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک های مالیش با افغانستان را متوقف کرد. دیوید مالپس، رئیس این بانک، در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت:
با توجه به فروپاشی کامل اقتصاد در داخل کار کنید. یکی از چالش ها سیستم پرداخت است. با توجه به کاری که دولت فعلی انجام می دهد، امکان گردش واقعی پول وجود ندارد.
هرچند آقای مالپس با ادامه کمک های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد اطمینان می دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی حمایت مالی ده ها پروژه را در افغانستان به عهده داشت که شامل پروژه های توسعه، بازسازی و کاریابی برای مردم می باشد. در کنار این همه، بانک جهانی یکی از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی سیستم سیکی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت میکند. درست پیش مسئولان و کارمندان سیهی شفاخانه افغان ژاپن نامه عنوانی رادیو آزادی نوشته و شکایت داشتند که نه تنها 4 حقوقشان را دریافت نکردند، بلکه تاکید کرده بودند که خدمات صحی در داخل این شفاخانه به سطح پایین آن رسیده است. حمایت کننده مالی این شفاخانه بانک جهانی بود که حالا کمک‌هایش را متوقف کرده است. اما طالبان میگویند که این مشکل را برطرف خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید تلاش‌ها به هدف حل این مشکل ادامه دارد.
مشکل بانک جهانی زمان حل می شود که کشورهای جهان به خصوص امریکا پالیسی خود را در بخش گرفته این پول تغییر بدهد. من فکر می کنم که این موضوع با پالیسی امریکا ارتباط دارد. تلاش جریان دارد که این مشکل هرچه زودتر حل شود.
افزون بر بانک جهانی، پیش از این صندوق واجهی بین المللی پول هم یک دیگر از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان بود که کمک هایش را با نشان دادن نگرانی از وضعیت امنیتی و حقوق زنان در افغانستان متوقف کرده است. آگاهان امور اقتصادی متوقف شدن کمک های مالی بانک جهانی را با افغانستان و معنای روبرو شدن افغانستان با سقوط اقتصادی می دانند. به قول این آگاهان، بانک جهانی پروژه های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی می کرد. از یک طرف زمینه را برای پیشرفت مساعد می کرد و از سوی دیگر گراف بیکاری را کاهش داده بود. اما متوقف شدن این کمک تهدیدها را دیگر هم بیشتر می سازد.
بله.
بسیار زیاد تشکر. همکارم بود که گفت بانک جهانی گفته که امکان ندارد کمک های مالی متوقف شده با افغانستان اثر گرفته شود. بانک جهانی در حال این خبر داده که روز گذشته رئیس اجرایی برنامه غذای جهان یا WFP هم هشدار داد که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده به گفته او به جهنم روی زمین مبدل خواهد شد. برای تحلیل امین موضوع امین اکنون امید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. سلام به شما عزیزی صاحب، تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین. اولتر از همه از شما میپرسم که اظهارات بانک جهانی را که از سال 2002 به ایسو افغانستان کمک میکرد، با در نظر داشت وضعیت فعلی مردم در او کشور چقدر شما نگران کننده میخوانین؟
بسیار تشکر. خانم نگاه، سلام بر شما و سلام بر شنونده های عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. متاسفانه یک نقطه اساسی را که میتونیم در بخش تمام نهادهای کمک کننده خارجی در افغانستان گوشزد بکنیم این است که با توجه به عدم وجود یک سیستم پاسخگویی دقیق و یک برنامه مدون، متاسفانه کمک ها و عملکردهای این نهادهای بین‌المللی همواره زیر سوال بوده و در حال حاضر هم که بالاخره نقطه پایان این کمک ها بعد از حدود 20 سال اعلان میشه، عملا مؤثریت از اونها در یک نقطه نزدیک به صفر قرار داره. شما یک بار مقایسه بکنین عملکرد بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی را که مخصوصا در بحث مسائل توسعه‌ای کار میکنه با عملکرد یک شخص فرد مثل آقای ناکامورا در افغانستان. متاسفانه عملکرد بانک جهانی در افغانستان در طی 20 سال گذشته، حتی اگر به سمت پروژه های زیربنایی هم رفتن، در پروژه های زیربنایی با فساد بسیار بالایی که وجود داشته و در کنارش به نوعی دقتی که در اجرای برنامه ها نداشتن، باعث شده که پروژه ها شکست بخوره. از کمک هایی که در قالب وزارت احیا و انکشاف دهات برای فعال ساختن و برای احیاء دهات مختلف افغانستان برای توانمند ساختن مردم به کار گرفتن که ناکام شد، تا به بحث سکتور صحت و مسائل مختلفش. شما ببینید در بخش صحت هم متاسفانه با وجود از اینکه میلیون ها دلار هزینه میشد، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان برای تداوی های خود به خارج از افغانستان مراجعه میکردن و در سکتور صحت افغانستان دچار یک موزل و مشکل بسیار جدی بود و میتونیم بگوییم که یک بخش قابل توجهی از او تداوی مردم که در داخل افغانستان صورت میگرفت به وسیله شفاخانه های خصوصی اتفاق میافتاد و متاسفانه او بخش دولتی را که بانک جهانی تمویل میکرد عملا یک بخش فلج، یک بخش پرهزینه و یک بخش غیر کارآمد بوده. امروز هم مسئولیت ناپذیری بانک جهانی و نهادهای دیگر باعث تلفات بسیار زیاد در افغانستان شده و خواهد شد. ما من جمله یک تعدادی از نخبگان افغانستان در سراسر جهان
عزیزی صاحب فکر نمی کنین. بله، اما این خلایی که با وجود آمده اکنون، این وضعیت اقتصادی که افغانستان دچار از اوست، فکر نمی کنین که کدام کشور منطقه یا یکی از زینفان منطقه، کشورهای مثل چین، مثل خود روسیه و یا هند که فردا در رابطه با افغانستان یک نشست هم دایر میکنه، یا نمیتونن این خلا را پوره کنن؟
من فکر میکنم وقتی که یک نهاد بین المللی که در نتیجه تصمیم جمعی جامعه جهانی به وجود آمده و مسئولیت داره در قبال این مسائل در افغانستان و در دیگر نقاط جهان. وقتی او تو یک نهاد مسئولیت خود را رها میکنه و غیر مسئولانه تصمیم گیری میکنه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کشور همسایه یا یک کشور به عبارتی مستقل با توجه به اینکه منافعش هم ممکن است که در افغانستان خیلی در حد بالایی حداقل در حال حاضر نباشه، او بیای مسئولیت بپذیره و این هزینه را انجام بده. دخیل شدن یک کشور برای انجام کار یا برای مصرف کردن یک سرمایه‌ای که بتونه افغانستان را از چالش و معضل خارج بکنه میتونه سرآغاز یک جنجال جدیدی باشه، زیرا او کشور در عوض مصرف کردن از او بودجه منافعی را داره و اهدافی را خواهد داشت در افغانستان دنبال بکنه و این سرآغاز یک چالش و یک رقابت ناسالم منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگری که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد از کشورهای مختلف حق و لزومات دریافت می‌کنند، در اساسنامه از اونها تعریف شده وظایفی که در بحث توسعه‌ای و در بحث کمک رسانی و در مسائل مختلفی که در سطح جهان دارن، وقتی اونها این مسئولیت را رها می‌کنن، من فکر می‌کنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای از اونا را پر بکنه.
اما در افغانستان بله عزیزی
برای رسیدگی به افراد آسیب پذیر، اونها متاسفانه امروز تحت عنوان یک شعار فقط باقی مونده و عملا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهادهای دیگه
عزیزی صاحب، اگر بپردازیم به وضعیت مردم در افغانستان، در گزارش هایی که میرسه مردم از وضعیت بد اقتصادی اینا شکایت میکنند، ای هم در حالی که زمستان فرا رسیده و همان طوری که پیشتر هم گفتم برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده ممکن به جهنم روی زمین مبدل شود. در افغانستان فعلا طالبا حکومت رهبری میکنند، طالبا باید چی کنند که از این چالش بیرون شوند؟
من فکر میکنم طالب ها در او قدرت و توانمندی فعلا نیستن که به لحاظ عملی در بعد اقتصادی بتونن کاری انجام بدن که این مشکل و چالش را حل بکنن. فقط اونها از طریق سیاسی با توجه به فشارهایی که جامعه جهانی میارن برای تحمیل خواسته های خود بر اونها، اگر او را قبول بکنن میتونن حداقل در کوتاه مدت جان مردم را نجات بدن. از یک طرف لجبازی که طالب ها دارن برای اینکه خب بالاخره بر مبنای اهداف و برنامه‌ای که خودشان دارن، و همچنین در نقطه مقابل لجبازی که جامعه جهانی داره برای تحمیل او خواسته هایی که در 20 سال گذشته هم تحمیل کردن و متأسفانه نتیجهش ناکام شد، از دو طرف باعث ازی شده که و مردم افغانستان به گروگان گرفته شود. من میتونم در حال حاضر در یک جمله کوتاه و ساده ای را بگویم که مردم افغانستان به گروگان گرفته شده. امروز در بعد عملی طالب کاری برای مردم افغانستان انجام داده نمیتونه برای نجات از این وضعیت، و من پیش بینی میکنم چیزی در حدود بین 50 تا 100 هزار نفر متاسفانه در طی 3 تا 4 ماه آینده ای که فصل سرما هست تلفات بسیار جدی و شدیدی خواهد داشت. من فکر میکنم با توجه به رقابت هایی که در سطح جهان وجود داره، جامعه جهانی و بعضی کشورها علاقمند هستند که تلفات زیر حاکمیت طالبان اتفاق بیفته و فشارش و سوء اثرش بیشتر بر روی طالبان رو بتونه تعدیل بکنه.
ولی سلامت باشین. متاسفانه وقت برنامه کم است، نمیتونیم که به صحبت‌های خود ادامه بدهیم. امید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر از توافق روی آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان به شما خواهیم گفت، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
پروگرام غذایی جهان سازمان ملل متحد میگوید حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو است. رئیس اجرایی این اداره در صفحه توییترش نوشته است برای 23 میلیون تن در این کشور کمک میکند. وی همچنین گفته است 45 میلیون تن در 43 کشور جهان با خطر قحطی مواجه هستند که تنها 3 میلیون آن در افغانستان است. با گفته وی در حال حاضر حدود 95% افغانها به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند. بر بنیاد معلومات این اداره قبل از آمدن طالبان افغانستان به دلیل خشکسالی های پیهم مردم در نقاط مختلف افغانستان با کمبود غذا مواجه بودند، اما با آمدن طالبان نه تنها اینکه کمک های خارجی متوقف شد، بلکه میلیاردها دلار سرمایه افغانستان در امریکا نیز منجمد گردید. نوی کابل بانک افغانستان با نشر خبرنامه اعلام کرده است که 16 نمایندگی این بانک در کابل برای مشتریانش باز است. در خبرنامه ای که امروز منتشر شده آمده است، آنها نه تنها در کابل بلکه نمایندگی هایشان را در 32 ولایت کشور باز کردند و مشتریانشان می توانند معاملات پولیشان را به راحتی انجام دهند. خبرنامه می افزاید پس از این مشتریان می توانند پول صرفه برقشان را نیز از طریق این بانک پرداخت کنند. نوی کابل بانک در حال این خبرنامه را منتشر کرده است که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان، خدمات بانکی با مشکلات زیادی روبرو شده و معاملات روزمره مردم هم با چالش مواجه شده بود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 23 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 28 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی و 50 پول.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. میپردازیم به موضوع منطقه. آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان موضوعی است که در سرخط خبرها قرار گرفته. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در چند سال گذشته در پاکستان پذیرفته، از جمله حمله بر ملاله یوسفزای. بیشتر همکارم جزئیات داره.
آتش بس سر از امروز برقرار میشه. تحریک طالبان پاکستان این را تایید کرده. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر پابرجا خواهد بود و اینکه دو طرف برای پیش برد گفتگوها کمیته را تشکیل خواهند کرد. حکومت پاکستان هم دیروز گفت که بر سر آتش بس یک ماه با تحریک طالبان پاکستان توافق کرده. فواد چادری سخنگوی حکومت پاکستان در توییتر خود نوشته که حاکمان جدید طالبان افغانستان در تسهیل گفتگوها نقش داشتند، اما جزئیات در این مورد بیرون دادن نشده. این در حال است که بیشتر از یک ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای پایان دادن به نزدیک به 2 دهه منازعه است. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و فعالیتش هم در پاکستان رسما ممنوع اعلام شده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در سالهای گذشته در پاکستان پذیرفته. مثلا این گروه تندرو مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای فعال حقوق شاگردان دختر را در سال 2012 به عهده گرفته بود. ملاله برای حقوق دختران کمپاین میکرد، اما او از گلوله‌ای که بر سرش خورده بود جان به سلامت برد و بعد از معالجه در بریتانیا به دلیل کارهایی که کرده بود در بخش ترویج آموزش دختران برنده جایزه نوبل هم شد. در کنار او حمله، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هزاران سرباز و غیر نظامی در حمله های گوناگون تحریک طالبان پاکستان از جمله در بمبگذاری ها و حمله های انتحاری در سالهای گذشته کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 هم به مکتب زیر اداره اردو در پشاور حمله کرده بود که در او 149 نفر به شمول 132 کودک کشته شده بودند.
تشکر از شما. از توافق آتش بس یک ماه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان شنیدین که گفته میشه به شورش که از سالها به این سوده ای کشور ادامه داره خاتمه خواهد داد. مقامات پاکستانی گفتند که این آتش بس با توجه به پیشرفت مذاکرات قابل تمدید خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم و همچنان بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. اما اکنون میشنوید که بلند رفتن بهای مواد سوخت نسبت به سال گذشته مردم را در افغانستان نگران ساخته. بانک بلند رفتن بهای مواد سوخت در زمستان امر معمولی است، اما شمار از شهروندان افغانستان میگویند که امسال بهای مواد سوخت چندین برابر افزایش یافته. تاجران مواد سوخت دلیل این کار را منجمد شدن پولهای افغانستان و کاهش مواد سوخت در بازارها عنوان میکنند. با این حال حکومت طالبان میگوید که در آینده نزدیک به این مشکل رسیدگی خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان مردم از بلند رفتن بهای مواد سوخت شکایت دارند. آنها به رادیو آزادی میگویند امسال در کنار مشکلات اقتصادی فراوان، افزایش کم پیشینه مواد سوخت آنان را بیشتر نگران کرده است. مسعود 25 ساله، باشنده منطقه زاخیل ولایت کندز که دکاندار است، به رادیو آزادی میگوید مردم به علت بیکاری در سال روان توان خرید مواد سوخت را ندارند.
فعلا قیمت های مواد سوخت که از بیخی دیگه از حد زیاد قیمتی است، به خاطر که کسی که غریب کار باشه، کسی که روزانه آمدش 150 یا هم 150 افغانی باشه، وظیفه داشتن، مصروفیت داشتن، وظیفه را از دست دادن، کسایی که غریب کار هستن، غریبی نیست، یک زرنج چوب ترکی است نزدیک به 2000 افغانی است. برای قیمت های چوب خوش خوبیخی گپ زدن میشم، به خاطر که سیرش 100 یا هم 110 افغانی است که اگر چطور بتونه که او چوب خریداری بکنه.
حیات 25 ساله و باشنده شهر بغلان میگوید در شرایط کنونی که مردم توان خرید مواد خوراکی را ندارند، بلند بودن بهای مواد سوخت یک مشکل بزرگ است. او از تاجران مواد سوخت میخواهد تا در این شرایط دشوار با مردم همکاری کنند.
مردم اکثرشان بیکار هستند، یعنی توانایی ازیر نداره که و برن و چوب خریداری بکنن، پولی را ندارن که و بخورن، چی بانه که و پول به خاطر چوب و گاز و این موضوعات اختصاص بدن. پس تجارا باید تلاش بکنن که در این وقت، در این شرایط سخت دست مردم غریبه بگیره.
دادمیر که 30 سال سن دارد و در شهر کابل تجارت چوب را به پیش میبرد، علت اصلی بلند بودن مواد سوخت از جمله چوب را منع قطع جنگلات در ولایت خوس و پکتیا از سوی طالبان عنوان میکند.
بلند حال خاطر ازیر است که حالی که چوب نده از جای داد میگه خب مردم مجبور میشه دیگه، مردم نخره اجازه دکان چیزی نمیماند، جنس جنس دیگه مجبور است و چوب حتما و قبلان میره دیگه، تاثیر سرش میکنه. یعنی در دیگه زمستان ها ما ایسد خروار یا گزار خروار میپروختیم، تا فیلن دیگه و قدر نپروختیم، شاید یک
بلند رفتن بهای مواد نفتی نیز مردم را نگران کرده و آنان خواهان توجه جدی حکومت طالبان در این زمینه اند. توکل احمدیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه سرتاسری نفت و گاز افغانستان به رادیو آزادی می گوید بلند رفتن نرخ مواد نفتی در جهان و منجمد شدن پولهای تاجران مربوط به مواد نفتی سبب افزایش بهای مواد نفتی در بازارهای افغانستان شدند.
پول تیتی بند است، تیتی نمیره، مشکلات بانک ها جور کردن، بانک ها میگن که تیتی را بند است، 20% روی که 10% روی که اگر این امی مسئله حل شده شاید سر نرخ ها یک توصیر خدا کنه، چون بانک میری برش پیسه نقد میبری که تیتی که بانک میگه که تو صبر کن که من از بانک مرکزی اجازه بگیرم باز پیسه روی کنم. این همی باعث از این میشه که یک تو انوایز 5% جریمه میخوره، از 5% زیاد تال بخوره. این یک مشکل چالش کلان است برای وارد کننده تیل.
با این همه مقام های حکومت طالبان میگویند که در عرصه کنترل نرخ ها در بازارها برنامه های در نظر گرفته شده که به زودی عملی خواهند شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در عرصه کنترل آنها تلاش هایی که جریان داره و انشالله در آینده نزدیک جامعه عمل هم میپوشه و در مورد بالا رفتن نرخ زغال سنگ و چوب ها اگر انرژی پاک به کشور ما سرازیر شود و او زیاد شود نخواهش پایین نیاز به انرژی که از زغال سنگ و چوب به دست میایه کم میشه و مردم باز خود به خود یک ارزانی به وجود میایه و در این عرصه تلاش ها جریان داره.
بانک شکایت ها از بلند بودن بهای مواد سوخت وجود دارد میگوید به تازگی گزارش های به نشر رسیده که بهای مواد نفتی در روزهای اخیر نسبت به گذشته به گونه اندکی کاهش یافته است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ژکفر احمدی در استودیو است تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان فردا در رأس یک هیئت بلند پایه به پاکستان می رود. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که تلاشهایش برای بیرون کردن خانواده های کارمندان افغانش از افغانستان روان است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که زمستان دشوار برای آنان که از طریق میدان هوایی بین المللی کابل می خواهند و بیرون از این کشور سفر کنند مشکلات تازه ایجاد خواهد کرد. طالبان پاکستان تایید کردند که توافق آتش بس میان آنان و حکومت پاکستان از امروز مدار اعتبار خواهد بود. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسعون در سواحل فلوریدا در خلیج مکسیکو نشست.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را رو در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون بحث 25 دقیقه یفتره به میزبونی آرش اموین می شنوید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار بخواهیم.
بحث این هفته.
سلام و درود بر شما. در این برنامه بحث این هفته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بحث این هفته 25 دقیقه رادیو آزادی به نشستی که در هفته جاری در مورد افغانستان در هند دایر خواهد شد اختصاص یافته. قرار است روز چهارشنبه هفته جاری یعنی 10 نوامبر برای بحث روی وضعیت جاری در افغانستان نشست در هند دایر شود. این نشست 11 نوامبر نیز ادامه خواهد داشت. به اساس رسانه های هند شماری از مقام های ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه برای اشتراک در این نشست در دهلی جدید که روی افغانستان متمرکز است تعهد سپردن و انتظار می رود در آن مشاوران امنیت ملی شماری از کشورهای منطقه نیز اشتراک کنند. تا اکنون 2 اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه که روی افغانستان متمرکز بوده در سالهای 2018 و 2019 میلادی در ایران دایر شده بود. در نشست سال 2019 میلادی مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه توافق شده بود که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری این اجلاس در سال 2020 میلادی به تعویق افتاد. بانک از پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت شده، اما معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفته اسلام آباد به این نشست نماینده و یا هیئت نمیفرستد و در آن اشتراک نمی کند. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنان گفته هند نقش اخلالگر را داشته و نمی تواند در گفتگوها روی مسائل افغانستان و سال مؤثر باشد. به گفته آقای معید یک اخلالگر نمی تواند نقش میانجی سال را بازی کند. اما در 20 سال گذشته هند یکی از بزرگترین کمک کنندگان منطقوی برای بازسازی افغانستان بوده و بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده. شماره از مقام ها با خودداری از افشای نامهایشان به روزنامه هندوستان تایمز گفتند که از کشور چین هم دعوت شده تا در نشست دهلی جدید اشتراک کند، اما چین تا اکنون در مورد اشتراک یا عدم اشتراک در نشست دهلی جدید چیزی نگفته. بعد از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست بر کابل، هند و سایر کشورهای منطقه در مورد امنیتشان ابراز نگرانی کردند. در این برنامه احمد سعیدی و دکتر نور احمد خالدی کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را با خود داریم و مهمان ما هستند. فکر میکنم آقای خالدی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر سیب سلام، چرا پاکستان در کنفرانسی که قرار است در هفته جاری در دهلی جدید در هند دایر شود اشتراک نمیکنه؟ بفرمایید.
سلام محترم آرش، من از برزبن شهر برزبن در استرالیا با شما صحبت میکنم. تشکر از اینکه ما دعوت کردین. دلیل عدم اشتراک پاکستان بسیار واضح است. پاکستان تمام سیاست خارجی پاکستان به ارتباط افغانستان وابسته و گره خورده با سیاست پاکستان در مورد کشمیر و هند، و پاکستان هند متهم به این میکنه که با نفوذ خود در افغانستان در حقیقت پاکستان در لحاظ استراتژیک دور میزنه و این در حلقه قرار میده و این سیاست از طریق سفارت و همچنان کنسولگری های خود در افغانستان انجام میده. به این خاطر حال که تمام حمایت پاکستان از طالبان بر این استوار است که دست هند از افغانستان کوتاه بسازه و هدف اصلی پاکستان ایجاد یک عمق استراتژیک در افغانستان است که در او هند هیچ جای نداشته باشد. و چون پاکستان میدانه میفهمه که با نفوذ که هند در صحنه بین المللی داره نمیتونه به این هدف نائل شود که هند هیچ نقشی در افغانستان داشته باشه، و حال کوشش میکنه که نقش تولی و انکشافی محدود بسازه و فقط تنها یک سفارت اجازه بده. بنابراین وقتی که هندوستان این کنفرانس برای در مسائل امنیتی با وابسته به افغانستان دایر میکنه، پاکستان چیزی نداره که اینجا تقدیم کنه، چون مشکل عمده، خطر عمده که هند و سایر کشورهای همسایه افغانستان با برابر هستند دست یافتن گروه های تروریستی در امکانات بیشتر از و با حاکمیت آمدن طالبان در افغانستان در خاک افغانستان است، و پاکستان یکی از اهدافش است که در افغانستان به یک کشور یک دولت بسیار دشمنه داشته باشد که برای از او اجازه بده که این گروه های تروریستی که برای هند برای در مقابل هند ایجاد کرده آزادانه در خاک افغانستان تربیت شوند بر ضد هند، قسمی که در سال 1992 و 2001 این کار صورت گرفت. یعنی پاکستان میخواهد صادر کنه اون گروه هایی که در پاکستان هست فعلا در داخل خاک افغانستان و از اونجا آزادانه یا فعالیت کنن و خود از خود بگه که من کار ندارم، تربیام در داخل افغانستان چون از اونجا و هند اولین هدف از یه هند خود بود، چون با پیروزی طالبان در افغانستان این گروه های افراطی یک جان تازه یافتند و وقتی میگن که ما اگر به قدرت مانند امریکا رو شکست دادیم و ناتو رو شکست دادیم پس هند چی کار است برای ما؟ به این خاطر برای هند بسیار مهم است که مطمئن شود با دیگر کشورهای همسایه که چگونه بتانند جلوگیری کنند از این نفوذ گروه تروریستی در افغانستان، از اکمالات از و از تجهیز از یا از این که یا خطر برای منطقه ایجاد کنند، و در این کار پاکستان یکی از کشورهایی است که اصلا عامل این خطر است. بنابراین برای پاکستان بسیار سخت است که در هند بره با او سیاستی در مقابل کشمیر داره چیزی برای گفتن نداره و چیزی برای عرضه کردن نداره در این مورد.
بله دکتر سیب خالد، آیا هند که سرمایه گذاری های بسیار زیاد در افغانستان انجام داده از افغانستان صرف نظر خواهد کرد؟ نگرانی هند در مورد افغانستان چی است؟
نه هرگز از افغانستان هند صرف نظر نمی کنه. اگر به خاطر داشته باشیم هنوز دولت اشرف غنی سقوط نکرده بود، اما هند در جستجویی بود که با یک تعداد از گروه های به اصطلاح میانه رو و نشنلیست طالبان که به منافع ملی افغانستان تا اندازه وفادار هستند با او ارتباط برقرار کنند، و اتباوک و کوشش کرده بود با ملا برادر و دیگر را اتباوک برقرار کنه و این کوشش ها را صورت گرفته بود، و اما چیزی که فاهن نمیخواست با گروه حقانی و گروهی که از شورای کویته نمایندگی میکنه با یا رابطه داشته باشه. بنابراین بر هند مشکلی بود که با کدام گروه از طالبان در تماس باشه. حال متاسفانه در افغانستان هم گروهی را که هند متوقع بود در افغانستان با وادت تماس داشته باشد با طالبانه، و او گروه از سیاست به درجه دوم کنار زده شدن و حال سیاست به دست گروه های سیاسی است که با سیاست های سیاسی پاکستان هم نواستن.
بله دکتر خالدی، بعدم از شما میشنویم. محترم احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هم با خود در خط تلفن داریم. سیدی صاحب ببخشید مشکلات در خط تلفن وجود داشت. من فکر میکنم شما موضوع برنامه را خود اطلاع دارین اما سوال نشونیدین. قرار است در هفته جاری نشست در هند در مورد افغانستان برگزار شود. پاکستان گفته که در این نشست اشتراک نمیکنه. آقای سیدی، چرا پاکستان در نشستی که قرار است در هفته جاری در دهلی جدید در هند دایر شوه شرکت نمیکنه؟ بفرمایید.
ببینید روز چهارشنبه همین هفته نشستی با حضور مشاورین شورای امنیت شش کشور قرار بود در دهلی دایر شد. مواجه یوسف مشاور امنیتی پاکستان اعلان کرده که ما در این مجلس اشتراک نمیکنیم. علتش است که از یک طرف پاکستان هند مخالفت های سر مسئله کشمیر، سر مسئله افغانستان، سر مسئله منطقه دارن، و از طرف دوم از مدتی که طالبان در کابل به قدرت رسیدن وزیر خارجه پاکستان، مسئولین پاکستان به نیابت پاکستان در بین المللی فعالیت دارند. نیابت و طالبان، البته نیابت طالبان در سطح بین المللی فعالیت دارند. پاکستان میدانه که در مجلس دهلی فیصله ای که دو به نفع طالب باشه، طالب به رسمیت شناخته شه، حکومتش قبول شه، صورت نمیگیره. بنان اگر ما از این جلسه رای موافق نمیتوم هم نادرست است، اگر مخالف میتونم هم نادرست است، اشتراک نمی کنه. اما این جلسه دهلی که دایر میشه چین، روسیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان اشتراک میکنن، مشاورین شورای امنیت. و معمولا از روزی که طالبان به افغانستان به قدرت رسیدن یا خود را به قدرت رساندن، تندور افغانستان خیلی گرم است. همه کشورهای منطقه فراغ منطقه کوشش میکنن که از تندور و گرم نانی به خود بپزن و بخورن و پخته کنن. جلسه دهلی هم به هیچ صورت به معنی رسمی شناختن طالبان نیست، به معنی خلاص کردن پولهای طالبان از دست امریکا نیست. فقط مانند جلسه تهران و روسیه چند تا نصیحت های پدرانه است. نصیحت های پدرانه چی است؟ طالبان حکومت هم شمول بسازیم، قانونی حقوق بشر و حقوق زن و مکاتب دخترها رو وازبانین، مطابق ارزش های بین‌المللی عمل کنین. یک نصیحت پدرانه صادر میشه، این که بتونه مشکل افغانستان حل کنه، جنگ خط کنه، فقر و بیکاری رو خاتمه بده، به هیچ صورت امیدی از اون نمیره. تنها هند هدفی داره که میخواه کشورهای منطقه رو به یک نه تفاهم با خود داشته باشه، یعنی تنها حرکت خود رو علیه طالبان معقول و مقبول نمیدانه. بهتر است میگه کشورهای منطقه اگر همسو بمانه باشن، مخالف هم بمانه باشن.
آقای سیدی، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم، باز هم از شما میشنویم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
آقای سیدی، شما در مورد نگرانی‌های پاکستان دقیقاً صحبت کردین، اما قبلاً پاکستان در نشستی که در مسکو برگزار شده بود همراه با نمایندگان هند اشتراک کرده بود، حال چرا نمی‌خواهد که در عقب یک میز با هند بشینه دوباره؟
پاکستان باور داشت که در جلسه مسکو یا جلسه تهران شاید به نفع طالبان فیصله صورت بگیره. بنابراین حالا بدون این میدونه که هیچ فیصله ای که دو نفع طالبان باشه صورت نمیگیره. بنابراین جلسه ای که نفع طالبان در سرخطی ارزش ها و معیارها نباشه، پاکستان حضور خود لازمی نمیدونه. و از طرف دیگه من پیشتر عرض کردم که پاکستان در تمام اجلاس کوشش میکنه که به نیابت از طالبان و وکالت از طالبان صحبت کنه. او هم برش باز در اجلاس شما ببینین، ما امیدی هم از نگاه حقوقی، اصول و ارزش های بین المللی باید نداشته باشیم. مثلا طوری مثال من میگم، شما ببینین، شما مخالفت چین و هند را تا یک اندازه میدونین، شما مخالفت ایران با پاکستان را میدونین، شما مخالفت ازبکستان و تاجیکستان را سر مسئله افغانستان میدونین و باور دارین. بنابراین شما با این دیدگاه های متفاوت بین هند و پاکستان است، بین ایران و روسیه است، بین چین و هند است، بین ازبکستان و تاجیکستان است، اگر شما از همچون اجلاس ها توقعی داشته باشین که فیصله به اتفاق آرا فیصله همجانبه صورت بگیره، ما و شما اشتباهی را مرتکب میشیم. فقط یک معتدل مال یک رفت آمد و یک نمایشی و یک صحبت کردن است، یک قطعنامه صادر کردن است. البته نتیجه ای که حل معضله باشه هرگز نه امیدی داشته باشین و نه پشت دو گپا بگید.
دکتر صیب نور احمد خالدی، اگر این سوال مطرح کنیم که مخالفت های هند و پاکستان و حتی عدم حضورشان در نشست های مشترک، آیا دوباره منجر به این نخواهد شد که در افغانستان یک جنگ نیابتی دیگه در دور طالبا همینا آغاز بکنن و افغانستان باز میدان جنگ های نیابتی دو کشور شود؟
هدف کنفرانس دلی را اشتباه فهمیدن. کنفرانس دلی به این نیست که به نفع طالبا یا مخالفت با طالبا کنم اعلامیه صادر کنن، هرگز نیست و ما اعلامیه از او انتظار نداریم. قبلا هم عرض کردم کنفرانس دلی کنفرانس امنیتی، این کشورهای منطقه همهش از پیروزی مجرد طالبا و از خطر موج آمدن دوباره یا اوج گرفتن گروه های توریستی در خاک افغانستان میترسند. ایران میترسه از داعش و خراسان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، چین یا همهشان از گروه خراسان داعش میترسند و همچنان چین میترسه از گروه ETIM یا ایست ترکستان اسلامیک موومنت که میترسه. بنابراین یا خطر از اون لحاظ احساس میکنند. هندوستان خطر از تمام گروه های تروریستیک در پاکستان است و پاکستان یا رو به افغانستان صادر میکنه با قدرت رسیدن طالبا از او میترسد به خاطر کشمیر. بنابراین عامل تمام گروپ ها حامی از یا پاکستان بوده. از این خاطر بنابراین پاکستان در اینجا منافع دوگانه داره با هند و کشورهای همسایه. اهداف پاکستان با این کشورها مطابقت نداره، سیاست های پاکستان با این کشورها مطابقت نداره، مخصوصا با هند. به این خاطر پاکستان این کنفرانس را بی‌فایده و بی‌مورد میدانه و کوشش میکنه که ارزش را پایین بیاره، در حالی که ارزش این کنفرانس برای کشورهایی که اشتراک میکنند فوق‌العاده بالاست و باید سیاست‌های امنیتی خود هماهنگ بسازند که چگونه با خطر احیای توریسم در منطقه که فعلا خاک افغانستان پاکستان میخواه به او مبدل بسازه این را جلوگیری کند.
دکتر صیب خالدی، شما در مورد اهمیت این نشست برای کشورهای منطقه گفتین. کنفرانس امنیتی در دهلی جدید در هند چقدر برای افغانستان مهم است؟ آیا روی وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر خود داشت به خاطر از اینکه افغانستان با تسلط طالبان شاهد شماری از عملات بسیار مرگبار شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بوده؟ آیا روی وضعیت بله. در افغانستان هم تأثیر خود داشت؟
بله تأثیر داره، برای اینکه هرچی نباشه حال طالبا در قدرت هستن. وقتی که طالبا در قدرت هستن درست است که طالبا با حامی بزرگ یا پاکستان بود، اما گروه های در بین طالبا هست که ملی فکر میکنن و برای از او هم بعضی گروه های افراطی که در پاکستان منافع طالبا افغانستان به خطر پسته خطر است. بنابراین برای طالبا هم این مهم است که تعهدات را که با امریکا در کنفرانس دوحه کردن برای امریکا نشان بدن که ما با این تعهدات پابند هستیم، که جد از این تعهدات همین بود که ما چیز میکنیم، جلوگیری میکنیم از نفوذ تروریست ها در افغانستان. و هند هم این فوق‌العاده برش مهم است. بنابراین ما امکانات همکاری امنیتی را در با طالبا در این زمینه ببینیم فوق‌العاده موجود است. این کشورها با پیدا کنند منافع مشترک امنیتی را با طالبا و از طالبا در او قسمت معاید کنند. این به معنی ازی نیست که طالبا را دولت چه برسمیت میشناسند، بلکه این به خاطر منافع مشترک امنیتی است.
بله. سیدی صیب، بعد از یک وقت کوتاه از شما میشنویم.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
سیدی سب محترم، اگر مشخص تر بگوییم که نگرانی هند از نایه افغانستان چیست و دهلی جدید مشخص از چی در افغانستان حراس دارد؟
اول خو دهلی جدید حکومتی را در افغانستان نمیخواهد که نقش کلیدی پاکستان دو بستن بالا باشه، بدون تردید. دوم، نه تنها هند، تمام کشورها از داعش تشویش دارند. اونچه که باور ماست در افغانستان در حال حاضر با گذشت چه هر روز گروه حقانی که افراطی تر و تندروتر است با آیس های پاکستان تنگ و تنگی داره و گروه های عراس افغان در منطقه قدرت را در افغانستان تصاحب میکنه و گروه های مثل ملا برادر و عباس استانگزه آهسته آسته دمیشن. دنیا از این گپ بسیار تشویش داره و در قدم اول دیگر هند به هیچ صورت روزی نیست که پاکستان سرمایه گذاری که هند در افغانستان کرده، راه و سرک و میدان و مکتب که آباد کرده، همه قربانی آرزوهای پاکستان و گروه های توریستی شه. هند هم یک کشوری قدرتمندی در منطقه و حضور فیاضه ضرورت میداد. و از سوی دیگر ما به یه قدرت و یه باور استم یقین میدانم که تا دو سه ماه دیگه اگر کشورهای منطقه و فرا منطقه و بالاخره دنیا در سرنوشت آینده افغانستان به یک تفاهم فراگیر و همه جانبه نرسن، در افغانستان‌های داخلی آغاز میشه، دایر تقویه میشه، نیرومند میشه، حتی کار به جایی میرسه که توسط داعش طالب سرکوب میشه و یک تعداد گروه های از طالب به داعش میپیوندن که بحران گیرتر بشه. چنانچه علامت های جزمی لحظه است. شما ببینین گروه های اسلامگرای مثل ترکستان شرقی، مثل حزب اسلامی ازبکستان و گروه های دیگر که بین طالب بودن، حالا تغییری نام دادن به نام گونای، به نام چی و چی، بنان احزاب و مستی که با طالب بودن در روی 10,000 و 15,000 نفری که بودن، اونا عملا فعال هستن. طالب اونا را نمیتونه ببره به دریای گنگا بندازه، روشان تعیین نکنه. اونا بدون فعالیت چاره ای ندارن، کشورهایشان تابعیتشان گرفتن، اونا دیگه به کشورها خرفته نمیتونن. این بازی تمسخر نیست، بازی بسیار جدی است.
هند خود هم تا اندازه از فعالیت گروه داعش در داخل کشور خود نگرانی داره و تا جایی که به نظر میرسه این مشکل طالبا هم است. عقیده شما هند چقدر امکان داره که با طالبان تعامل بکنه در مسائل امنیتی و به یک تفاهم برسه؟
تا وقتی که دست پاکستان در عمق قضایای طالب و صلاحیت‌های طالب داخل باشه، تا وقتی که پاکستان نیابت یا میراثدار طالب باشه، هند نمیتونه از طالب برداری کنه. خلاصه حرف، تا وقتی که یعنی طالب از دو گزینه میتونه یک را انتخاب کنه، یا هند یا پاکستان، بنان پاکستان از پاکستان گذشته انتخاب کنه، حالا هم انتخاب بکنه و هندم خط پاکستان نسبت به این رونق بیشتری داره و نزدی طالبان.
دکتر سب خالدی، اگر اینطور سوال مطرح بکنیم که آیا عدم اشتراک پاکستان در نشست دهلی جدید در هفته جاری روی وضعیت در افغانستان تاثیر خواهد داشت؟
نه، پاکستان، برای که قبلا نمارس کردم، پاکستان حامی یک تعداد زیادی از این گروه توریستی. پاکستان از هیچ گروه از این گروه توریستی حراس نداره به جز یک گروه، او که تحریک طالبان پاکستان است. پاکستان میترسه که دوباره تحریک طالبان پاکستان با بزرگ شدن طالبان در افغانستان حیات تازه پیدا نکنه و در پاکستان یا به خیال ایجاد حکومت شریعت در پاکستان نشن. و می خاطر کوشش می‌کنه در پاکستان با کمک و وساطت طالبان افغانستان با او به تفاهم برسه. به این خاطر پاکستان دیگر گروه های افراطی که در اونجا تزوه حراس نداره، چون اولا خودش به اصطلاح چیز جیرخور آیسا هستن، از طریق آیسای چیز میشن، تقویت میشن. بنابراین پاکستان اشتراکش در کنفرانس دیلی یک برای خود هند مناسب نیست، چون اولی که پاکستان نمیخواه هند امتیاز بده. اگه او بره در پاکستان، در حقیقت به هند امتیاز داره که هند نمیخواه امتیاز یک انکشاف تازه را یا یک ابتکار تازه را که به نفع سیاست های جهانی در افغانستان تمام شوه از هند شوه، یعنی ابتکارش هند دست هند باشه. میخواه خودش تمام دنیای غرب از طریق پاکستان با طالبان معامله کنند.
بله، تشکر دکتر سیب خالدی. بله. چون در لحظات آخر برنامه هستیم، سیدی سیب بعد از یک وقفه کوتاه از شما میشنویم.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
دکتر سیب خالدی اشاره کردن به نقش طالبان افغانستان در میانجیگری بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان. به عقیده شما اگر بسیار کوتاه بگوین چقدر میتونه میانجیگری طالبان افغانستان در هاشتی بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان نقش داشته باشد؟
اگر یاد شما باشه در زمانی که قهرمان ملی احمد شاه مسعود به قدرت بود، تانست با صدربانی میانجیگری کنه بین حکومت تاجیکستان و شورشی‌ها. حال هم مذاکرات جدی در خصوص بین طالبان افغانی و پاکستانی در جریان است. طالبان افغانی میخواهند طالبان پاکستانی را قناعت بدهند که علیه حکومت عمران خان شورشگری نکنند، چون حکومت عمران خان یک حکومتی است از طرف اردو و آیسای. بنان می باور دارم که طالبان افغانی چون رابطه تنگ و تنگ با طالبان پاکستانی دارن، هر دو زاده یک دیگرن، متولد یک دیگرن، بنان میتونن نقش کلیدی بازی کنن که هر یک از کشوش پاکستان به طور اجالتاً رفع کنن.
بله، تشکر از شما شنونده عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. سپاس از احمد سیدی و دکتر نور احمد خالدی، کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان که با حضورشان در این برنامه با ما و شما یک جا بودند. تشکر از شما.
Oh, زندگی من خود عمر و خواب نمیده